أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة على خير الأنبياء وأفضل السفراء حبيبنا شفیق ذنوبنا حبیبنا و حبیب الهنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین قیم الکهف الحسین مولانا الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سوى فدا وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أيام حزن آل الله و ماتم سرور آزادگان حضرت عبدالله الحسین رو به محضر شریف مولای ما سید ما صاحب عالم و صاحب ماتم امام زمان ما و نایب نورانی اون بزرگوار رهبر بزرگوار ما و به شما در اذان شستگان تسلیت عرض میکنند. از سید شهدا علیه السلام یه نامه مختصری که از کربلا ارسال فرمودن به مدینه برای برادرشون محمد حنفیه، من حسین ابن علی من کربلا الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، من لحق بی استشهد و من لم یلحقنی لم یدرک الفتح. مسئله قیام حضرت سید الشهدا و نهضت خونین این بزرگوار در ظاهر همون جور که موقع درگیری و شهادت جریان نفاق و کفر و ظاهربین فکر میکردن پیروز شدن و مانع بزرگی رو از سر راه قدرتشون چپاولشون برداشتن، اما از ابتدا سید شهدا و یاران امام حسین همه و همه با اطمینان و یقین به این که این حرکت حرکت پیروز است و در این جریان شکست راه ندارد، با این شعار و با این منش سیر خودشون را ادامه دادن و هرچی به شهادت نزدیکتر می شدن نشاطشون بیشتر، چهره هاشون برافروخته تر و نورانیت و جلالشون چشمگیرتر بود و در گوده قتلگاه هم سرود رضا سر دادند به اعلام موفقیت در این حرکت خونین. در قرآن شریف آیاتی است در سوره مبارکه صافات فرمود لقد سبقت، بعد فرمود که ان رسولنا لهم المنصورون، کسانی که سفیر خدا هستند، پیک خدا هستند، مأموریت نجات از جانب خدا برای خلق خدا دارند، اینها لهم المنصورون، فقط این گروهند که مورد نصرت حضرت حق سبحانه و تعالی قرار میگیرند. این آیه کریمه که تلاوت کردیم در سوره مبارکه مجادله، کتب الله لا اغلبن انا و رسولی، خدا وقتی چیزی رو میگن نوشتیم، حاکی از اینه که مشیت پروردگار متعال و اراده قطعی بر این تعلق گرفته و جای هیچ نوع تردید نیست. کتب الله، خدا نوشته، چیزی که به ثبت رسیده دیگه کارش نمیشه کرد. خدا مقرر فرموده، مقدر فرموده، نوشته است که لأغلبن انا و رسولی، من ذات ربوبی و رسول من قطعاً پیروزی. ان الله قوی عزیز، این دو صفت خودش نشانه اینه که هیچگاه کسی با خدا نمیتونه در بیفته. من صار الحق سرعه، هر که با حق در بیفته ور میفته. در تبیین این که جریان حق همیشه پیروزه، به حرکت امام حسین یک حرکت پیروز من البد به الالختم بود و همه جا هم شهدا شعارشون شعار پیروزی بوده، هم اسرا اشارت پیروزی رو دیار به دیار با خودشون حمل کردن تا در شام پرچم پیروزی را بر قله تاریخ نصب کردن و یک رساله ای رو به عنوان علامت پیروزی اونجا برای دلهای عالمیان شکارچی قرار دادن، باب الحوائج قرار دادن و طولی نکشید که کسانی که خودشون رو پیروز می دانستن هیچ اثری و خبری از اونها باقی نموند. امروز از یزید و معاویه نه قبریست نه مزاریست، اما ستاره امام حسین علیه السلام قبر شریفش می درخشد و صدها انسان حاضرند جان خودشون رو برای حفظ حرم این بیبی فدا کنند. جریان پیروزی حق بر باطل تبیینش از چند زاویه قابل ملاحظه و مطالعه است. یکی این که انسان اگر هدف آفرینش را یافته باشد، انسان هرچی به اون هدف نزدیک میشه پیروزه. در ظاهر فقیر باشه یا غنی باشه، به قدرت برسه، رئیس بشه، وزیر بشه یا نه دربان باشه و جاروکش، فرق نمی کنه. کسانی که به مقام عبودیت رسیدن اینها پیروز جهانند و کسانی که گرفتار هوا و هوس شدند اینها شکست خوردگان و زمینگیرهای عالمند. لذا قرآن کریم دستوره این واره که یبشتن با 11 قسم می فرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. قسم خداست، اونم با تکرار، قد افلح من زکاها. به قدری من گاهی در نظام خودمون به بعضی از مسئولین مدیران دلم می سوزه. رئیس شده، سر سفره شهدا شده، به جایی رسیده، امانتدار شده، ولی اونچنان جست شاهی داره، جواب تلفن نمیده، ارتباط انسانی نداره، خودش رو بزرگ میبینه. کسی که بزرگش میز و به موقعیت ظاهریه بدونه که خیلی کوچکه، هیچ بزرگ نیست. اونی بزرگ است که خدا بزرگش کرده و خدا بندگی رو بزرگ کرده، خدا طاعت حق را بزرگ شمرده است. لذا ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. خدا قسم میخوره، اونم تکرار میکنه، تأکید میکنه با قد که فلاح پیروزی است، ظفر به مقصود است. گاهی پیروزی مقطعیه، شکست درش هست، اما پیروزی قطعی که شکست نداره، عقبگرد نداره، مال کسیست که تزکیه نفس کرده، زوائد زندگی رو کنار گذاشته، گرفتار این عالم پست رز نیست، اسیر نیست، نه اسیر شهرت است، نه اسیر شهرت است و نه اسیر قدرت. یک انسان آزاده به فلاح رسیده. مسیر فلاح و پیروزی را هم خداوند منان در آیات متعدد قرآن از جمله سوره مبارکه مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون. اینا جلوه های پیروزی یک انسانه که در مسیر کمال آدمی حرکت کرده و منتها الیه حرکتش هم اینه که به خدا برسه، به ملاقات حق نائل بشه و خدا او رو بپذیره، مقام اندربی پیدا بکنه، بر بهشت و ماسوا هم با دید هدف و مقصد نگاه نمی کنه. خودش رو بهشت آفرین می بینه، خودش رو بالاتر از بهشت می بینه. آیاتی که در مورد شهدا هست و در مورد متقین، هم شهدا رو خدای متعال نمیگه شهید به بهشت میره، میفرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این مقام عند ربی، خدا که پیش و پس نداره، که خدا ماده که نیست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. شهید که مقام عند ربی پیدا میکنه، یعنی سبقت الله براش حاصل شده، رنگ خدا شده گرفته، بیمرد شده، بی ساحل شده، لازمان شده، لامکان شده، بر همه عالم اشراف داره، تیران داره، نفوذ داره، اقتدارش اقتدار الهی است، در کرسی کن فیکون نشسته است. در مورد اهل تقوا هم خدای متعال فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، این بسترها، فی جنات و نهر، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا به مقام اندیت میرسن، مظهریت برای صفات جلال و جمال پیدا میکنن. این عالم را با همه وسعتی که داره، و کسی نه این کتاب کائنات رو، کتاب عالم امکان رو، نه صفحه اولش رو دیده، نه صفحه آخرش رو، با همه وسعتی که دارد، خدای متعال در ارزیابی عرشه خودش فرمود قول متاع الدنیا قلیل. کسی که خودش رو به قلیل بفروشه بی ارزش میشه. آدمی که عمرش رو داده پول ذخیره کرده، عمرش رو داده چند سال ریاست کرده، قیافه گرفته، پوز داده، بد اخلاقی کرده، نامردمی کرده، ریا کرده، تزویر کرده، خودشو پر لجن کرده، حالا موقع رفتن ملائکه از پس و پیش با کتک میبرندش. این چه پیروزی هستش؟ این فرعون ها، این قارون ها از دنیا جیفه و طالبه ها کلاب. دنیا جیفه و مرداره، دنیا طلبانی که به جان هم میفتن، رقابت های سیاسی غیر دینی دارن، غیر مخلصانه دارن، انحصار طلبی دارن، گروه و جریان خودشون رو میخوان تحمیل کنن بر مردم. اینها خب با این حدیث شریف تکلیفشون روشنه. این یه نکته. نکته بعدی، در مصاف حق و باطل شما ملاحظه میکنید انبیایی که با طاغوت ها مواجه بودن، خداوند منان در طول تاریخ، در همین دنیا هم ببینید طوفانی که برای مخالفین حضرت نوح آمد و اونهایی که با نوح بودن اهل نجات شدن، کشتی نشین شدن و در کشتی نجات حضرت نوح افتخار پیدا کردن که با دست غیب آشنا شدن و برخلاف همه مجاری طبیعت قدرت خدا را یافتن. مهم همینه که انسان قدرت خدا را بیابد. هدف خلقت همینه. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فلسفه آفرینش همه عالم خدای متعال می‌فرماید عالم همه کتاب توست، من نوشتم که تو بخوانی، مدرسه توست که اوردم تو اینجا عالم بشی. اما به دو چیز علم پیدا کنی، یکی به قدرت خدا برسی، یکی به علم الهی واقف بشی. اما سید الشهدا علیه السلام رمز پیروزی امام حسین با دیگران فرق دارد. امام حسین علیه السلام تافته جدا بافته است، دلبر انبیاست، دلدار عارفان دل شده است، اکسیری است که هر عاشقی با اکسیر حسین تونسته عشق را معنی کنه، ایثار را ترجمه کنه، نثار را عملی بکنه و فنا را با جذبه های حسینی به دست بیاورد. ابی عبدالله الحسین اهدافی رو که در بیانات خودشون از ابتداء حرکتشون تا گوده قتلگاه و بازماندگان و گروه تبلیغی که یک شبکه منسجمی بودن، ادعی تا کربلا رسالت داشتن، ادعی از کربلا به بعد، کسی که همه ظرفیتش رو وقف اجرا مأموریت خدا کرده، این در هر زمانی در هر زمینی با ملک الموت ملاقات کند، فقط وقع اجره علی الله، چون هیچگاه غافل نبوده، هیچگاه مست نبوده، هیچگاه ناسی نبوده، ساهی نبوده، حواسش جمع بوده که عالم محضر خداست و من سر سفره حق تعالی هستم، من بارقه عرشم، من روح خدا هستم، من دم الهی هستم، این دم دم گرمیه، چرا با امور مادی این دم رو منجمدش کردم، چرا خاموش شدم، چرا از حرکت باز موندم، چرا سیر عرشی نکردم؟ وا اسفا و ویا ویلتا علی ما فردت فی جنب الله. روز قیامت آدم دادش بلند میشه، حسرت میخوره، چه سرمایه ای داشتم، چه فرصت هایی داشتم، جوانی چه سرمایه بسیار با ارزشی بود که نمیتونستم با او به دست بیارم. ما میتونستیم آقای بهجت بشیم، ما میتونستیم ملا حسین قلی همدانی بشیم. عمر ضایع کردیم، یادمون رفت کجاییم، یادمون رفت از کجا آمدیم، از یاد بردیم به کجا میخواهیم برویم. هرگز فکر نکردیم از کجا آمدم، بعد چه کار آمدم، به کجا میرمم آخر ننمایی وطنم. اونایی که حواسشون جمعه، اونایی که انا لله باورشون اومده، خودشون رو ملک خدا دانستن، دائما با خدا معامله میکنن. ما خدا را دائما از خود رضا خواهیم کرد، به مقامی میرسن که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این هدف رو که حضرت سید الشهدا از مبدأ حرکتشون اهدافی رو که تبیین کردن، در رأس این هدفها فرمودن خدا به من دستور داده، جدم رسول الله رو خواب دیدم، به من فرموده اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. روح نهضت امام حسین همین یه جمله است. او با مأموریت الهی، حسین یک لحظه به خودش وانه گذاشته نشده است. حسین عبد خداست، حسین در مقام تقرب است، حسین مقام اندربی دارد، حسین مظهر خداست، حسین اسماء حسنای پروردگار متعاله. لحظه ای از خدا غفلت نکرده، لحظه ای هم خدا او رو به خودش وانه گذاشته است. اینها لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی عملون. کار اینها دریافت امر خدا و اجرای دستور خدا بود. بعدم اهدافی که ما را ساخت، برای ما انقلاب درست کرد، کاخ نشینان دنیا را لرزوند، اسلام حراسی که دارن، این امام حسین اینا را لرزونده است. این که من دستم رو به دست اونا نمیدم، خدا اجازه نداده مسلمان سلطه کافر رو، سلطه ظالم رو پذیرا باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. امام حسین رو در عینیت الگو شد و گفت من دست بیعت نمیدهم، من سازش نمی کنم، من از شعارهای خودم کوتاه نمی آیم، من از مواضع خودم عقب نشینی نمی کنم ولو به قیمت جانم باشه. این یکی از اهدافه که در مقابله با قدرتها، کسی که انقلاب حسینی کرده، حسینوار نگران چیزی نیست، نچسبیده به این جیفه، هرچی پیش آید خوش آید. ما مردانه زندگی میکنیم، عزتمون رو با هیچ چیز معامله نمیکنیم. نکته بعدی این بود که با فساد باید مبارزه کرد ولو به قیمت خون. گاهی هم جز خون فساد به قدری توسعه پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه. خون لازم داره، نه خون هر کسی، خون یه بزرگی باید باشد که این خون بسان دریایی باشد که عالم رو پوشش بده، فوران داشته باشه، جوشش داشته باشه و ظالم رو خفه کنه و نابود کنه، رسوا کنه و شرمنده کنه. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن که عالم رو فساد گرفته و من یکی از مقاصدم اصلاح امور امت و امر به معروف و نهی از منکره. اینم باز این که در امر به معروف نهی از منکر باید خوف ضرر نباشه، از نظر فقهی کاملا جای تأمل و بحثه. این ضرر چه ضرریه؟ اگه انسان ضرر بدنی داشته باشه، ضرر آبرویی داشته باشه، ولی از دین لازم باشه حمایت بکنه و اگر سکوت کنه، هیچی نگه، بدعت ریشه دار میشه، فساد تعمیق پیدا میکنه، نهادی نمیشه، دیگه بعدها هیچ کسی نمیتونه از عهدش بر بیاد، در اینجا مادم باید حیثیت خودش رو، آبروی خودش رو حفظ کنه. امام حسین چجور امر معروف و نهی از منکری کرد؟ امام حسین خواهش کرد؟ امام حسین علیه السلام منبر رفت سخنرانی کرد یا نه؟ امام حسین امر به معروف نهی از منکرش نهضتی بود که خون خودش رو در جریان تاریخ
مایه تولید پاکی قرار داد و همیشه برای کافرها، برای فاسدها، برای مفسدها همیشه ایجاد مانع کرد. این هم یکی از اهداف بود. هدف سوم این بود که اینا بعد از پیغمبر خدا که سکولار را رایج کردن و حکومتی رو که باید دین مرزهای حکومت را و شاخصه های حاکم رو معین کنه، قدیر رو پذیرا نشدن، امیرالمؤمنین رو منزوی کردن. و وقتی حکومت سکولار بود، حکومت گفت ما کاری به نماز نداریم، کاری به روزه نداریم، کاری به حلال و حرام بازار نداریم، کاری به رانتخاری و فساد نداریم. وقتی حکومت خودش دین رو کمرنگ میکنه در مجاری حکومتیش، زنها توی دانشگاه با هر آرمی میخوان بیان، با هر بزکی میخوان بیان، با هر ظاهری میخوان بیان، و اگر کسی مسئول شد هر نوع معامله ای رو بخواد بکنه با خارج و داخل آزاده. این نوع حرکت ها مشروعیت دادن به اینها خلاف اصول اسلامه. امام حسین علیه السلام دید سکولاری در حاکمیت که رواج داشته، مردم گرفتار اعتقادات سخیف شدن. این حکومت سرتاپا فسادی که هم خودش فاسده هم مجاری فساد را در دنیا توسعه داده، این در نظر مردم مشروعیت داره. جز اینکه امام حسین در یک جریان عملی کفر اینها را، ظلم اینها را در عمل اثبات نمی کرد، این تبلیغات پرحجم بنی امیه با امکاناتی که داشتن مردم را همیشه در یک بدعت و خوابی که حکومت اسلامی همینه، از اینا میشه اطاعت کرد. این سکولار رو که در حکومت عملی شده بود رواج پیدا میکرد، حتی در امور فردی هم مردم سکولار میشدن، حاکمیت خدا به کلی منزوی میشد. امام حسین علیه السلام با یک حرکت تند، اینجا هم جای اعتداله، امام حسین معتدل نبود، امام حسین تندرو بود، افراطی بود، نه، در ذکر خدا هر قد میخوای ذکر کن، در عشق به خدا هر قد میخوای عاشق باش، در مقابله با ظالم هر چه پربفرانتر، اینجاها اصلا در حق و باطل حق مرزش روشنه، باطلم مرزش روشنه. مگه باطل میتونه اهل مداهنه باشه؟ لا تطع المکذبین، بعد لا تطع کل حلاف مهین، حماز مشائن بنمین، بعد دو لو تدهن و فیدهنون. اگه کسانی اینجور مسئولیت ها داشتن، قرآن کریم میگه زیر بار اینا نرید، اینایی که بد دولت و دهنو فیدهنون. در اینجاها سازش این اعتداله، یعنی ضد سازش، مقابله با سازش، با کفر، با باطل. سازش اصلا چی معنی داره؟ به این حق و باطل آشتی ممکن هست، کوتا آمدن ممکن هست. سید الشهدا به ما راه اعتدال دینی رو نشون داد که اشداء علی الکفار رحماء و بینهم. و حضرت سید الشهدا در تمامی این اهداف به معنی واقعی کلمه پیروز شد، اونچنان حتی در زمانی که سید الشهدا هنوز جریان عاشورا هنوز خاموش نشده، زن و بچه امام حسین اسیرن، بدنها مونده، اینا را اسیر بردن. در شام یزید اعلان پشیمانی کرد، یزیدی که لعبت هاشم بن ملک میگفت، الهاد خودش رو ابا نداشت اظهار بکنه، لعنت به ابن زیاد کرد و گفت من دستور کشتن نداده بودم. اونجا فضای تبلیغاتی برای حضرت زینب فراهم آمد. این است که حضرت سید الشهدا میفرمایند من لحق بنا استشهد، هر که به ما بپیوندد شهید شده، اما هر که جا بماند او از فتح باز مونده. ما چند تا فراز، یعنی از گذرگاه های بسیار حساس در تاریخ اسلام داریم که هر کدامش به نوبه خودش اگر نبود امروز اسلام نبود، حق نبود، عدل نبود، حریت نبود، اخلاق نبود، معنویت نبود، عرفان نبود. یکی جنگ بدره، در جنگ بعد رسمن خدا با خدای خودش صحبت کرد، به خدا عرضه داشت این تغلب هذه الاصابه لم تعبد بعدها ابدا، خدای من قصه خودم رو نمیخورم، شکست خودم شکست نیست، زندگی شکست و پیروزی داره، ولی اینجا جایی نیست که ما شکست بخوریم. اگه اینجا ما شکست خوردیم، اصلا ریشه بندگی از بیخوبون کنده میشه. لم تعبد بعدها ابدا، دلم برای بندگی تو میسوزه، دیگه کسی راه به تو پیدا نمی کنه، عالم در ظلمت محض کفر باقی میمونه. اونجا خدای منان 3000 ملک فرستاد و شمشیر امیرالمؤمنین و پای مردی های مولا و حمزه سید الشهدا 313 نفر 1000 نفر را مغلوب کردند. بنابراین پیروزی امام حسین در چند جبهه است. یکی این که واقعا جلوه های عرشی یک بنده را در این مسیر برای کسانی که اهل دلند اهل باطنند قدم به قدم دنبال امام حسین بروند، ببینن چه شاهکارهایی چه زیبایی های امام حسین علیه السلام، اولین و آخرین، همه عرفا همه خلوت نشین ها را جمع کنید و مقایسه کنید با نماز شب عاشورای امام حسین و یارانش. در میان آتش و خون، در میان آتش و خون، لهم دلیون کدوی نه، از این برجسته تر حالا این امام بود. اینا همه مرد بودن، اراده قوی داشتن، این خیالشون نبود که اینجا جبهه است، در احاطه دشمنان قدار و گرگه های خونخوار قرار گرفتن، گویا اصلا زن و بچه هم ندارن، این همه بچه های تشنه، این همه زنهای نگران در کنارشون، در نهایت آرامش رکوعشون سجدهشون مناجاتشون گریهشون در عالم نظیر نداره. همینجور که شجاعت امام حسین در شرایط خودش حتی امیرالمؤمنین زمینه رو نداشت، فقط امام حسین بود که تشنگی داشت، زن و بچه آواره داشت، داغ داشت، یک تنه بود، این همه دشمن بود، انواع اصطلاحا در کنارش بر سرش ریخته می شد، ولی اون چنان شجاعت به خرج داد که در عالم نظیری برای شجاعت امام حسین، عبادتش هم در اون شرایط نظیر شجاعتش بود. اون وقت این نماز شب حضرت زینب در شباش شبی آزده بود، چیز عجیبی بود، این همه داغ دیده باشه، نماز شبش از یادش نره، نه نمازهای واجبش، نماز شبش هم از یادش نره. اینا پیروزیه. اینه که یاران امام حسین میگفتن ای کاش کشته بشیم دوباره زنده بشیم، بازم کشته بشیم. نمیگفتن کشته بشیم به بهش بریم، نمیگفتن بریم با حوری ها همه آغوش بشیم، اصلا حرف از این حرفا نبود. خود شربت شهادت برای اینها اون چنان جاذبه داشت که همه ماسب الله را حاضر بودن از دست بدن، ولی یک نگاه امام حسین را همراه خودش داشته باشن. حسین جان ما می حرفا رو می زنیم، ولی تو رو به علی اکبر یه نگاهی هم ظهر که این کار در بود و هر که نصرانی بود ابی عبدالله تو مسیر می اومد یه چادری رو دید، تشریف فرما شدن دیدن یه خانم پیری با یه خانم جوانی توش زندگی میکنن، فرمودن چه مشکلی دارید؟ عرض کردن آب نداریم. فرمودن پسرتون کجا رفته؟ عرض کردن رفته کار برای معیشت رفته. حضرت سید الشهدا دستی به پشت خیمه زدن، آبی جاری شد. فرمودن به وهب بگید من حسینم رفتم کربلا منتظرش هست. این جوان وقتی آمد دید آبی جاریه، گفت چی اومده چی شده؟ گفتن یه آقایی بود اومد با این اوصاف و به شما پیغام داد که من رفتم کربلا منتظرتم. گفت اشهد الله اله الا الله. امام حسین رو ندیده، ابی عبدالله دلش رو برد. حسین جان چی میشه یه دلی هم از ما ببری، یه تحولی هم در ما ایجاد بکنی. سال گذشتم عرض کردم در میان مصائب بعض اهل باطن میگن مصیبت علی اکبر از همه برای امام حسین سنگین تر و سخت‌تر بود. باید هم همینجور باشه. آخه امام حضرت علی اکبر در نوع خودش مثال نداشت، نظیر و شبیه نداشت، یه نسخه بود. اشبه و ناف خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. این که امام حسین خودت بدرقه کرد اما یه خورده دور شد صدا زد پسرم محلن محلا. میخوام یه بار دیگه قد و بالاتو ببینم. نگاه به علی نگاه به فرزند نبود که، این هیکل ربانی بود، این مظهر جمال خدا بود، نگاه به خدا میکرد، زوبه در خدا میشد. یه همچه پسری را میدونی چی جور بدن نازنینش رو؟ سه تا بدن در کربلا متلاشی شده. اولین بدنی که متلاشی شد بدن علی اکبر بود. هم جمالش، هم کمالش، هم شجاعتش، بسان شجاعت یک انسان کامل بود. خیلی با شجاعت جنگید. منقذ ابن مره قسم خورد، گفت من این رو مادرش رو به عزایش می نشانم. یک نیزه از بوش زد، یک شمشیر به فرقش زد. این آزاده دستش رو به گردن اسب حمایل کرد، گویا اسب از شدت مصیبت راهش رو گم کرد. این علی اکبر رو با این جان بازی برد تو دشمنا. نمیدونم چه کردن، همینقدر مقاتل تعبیرش اینه، قطعوه به سیوف هم اربن اربا. بدن جوری بود که امام صدید یه نفری نمیتونه جمع کنه. فرمود یا فتیان بنی هاشم هلمو، جمعونا بیایید بیایید کمکم کنید.